پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما این بار با بررسی علت عدم برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کتابخانی در اسنابروک تهران خیابان انقلاب. پاسخ به نقطه نظرهای شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا درباره گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ در زمینه دهمین کنفرانس بین‌المللی قاجارشناسی و سرانجام وفا به وعده‌ای که داده بودیم. خلاصه سخنرانی همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد، درباره بازگشت ادبی در دوران قاجار. در آغاز اشاره به رویدادی که روز دوشنبه هنردوستان ایرانی را غمگین کرد. در گذشت مهین شهابی یا همان مهین نیکتب، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و گوینده رادیو، در 74 سالگی در تهران به علت ابتلا به بیماری سرطان. مهین شهابی، زن مشحسن در فیلم معروف گاو.
اگه ایوان طوری شده بودا، نه والا، سر حال و سر مره گنده، همینطور سرش تو آقل بوده داشت میخوا. حالا شما بگید چی کار کنم آخه؟
علاوه بر فیلم‌های گاو، بیتا و سازش، مهین شهابی در فیلم‌های ماجرای جنگل، پاییزان، آقای بخشدار و راه افتخار پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 درخشید و در نمایش‌هایی از جمله آی باکلاه، آی بیکلاه، بلبل سرگشته و بازرس بر روی صحنه رفت. دوستداران مجموعه تلویزیونی آینه در دهه 60 مهین شهابی را بسیار دیدند. همچنین تماشاگران مجموعه های تلویزیونی گالش های مادر بزرگ، سفر، همه فرزندان من، لبخند زندگی، نیمه پنهان ماه، طلاق و آخرین آن ترانه مادری. محمد متوسلانی، کارگردان پیشکسوت که در فیلم سازش ساخته 1353 با مهین شهابی همکاری داشت، در گفتگو با رادیو فردا از توانایی‌های او گفت و از علت انگوش شمار بودن فیلم‌هایی که در طول زندگی در آن نقش بازی کرد.
ایشون یه خود مقید بود به هر حال در انتخاب کارهای فیلمی کرد. چون همیشه خوبی بود، منظم بود، منزه بود و خوشنام بود، احترام به کارش می‌ذاشت. کارشو دوست داشت، کارشو جدی میگرفت، همه مشخصاتی که اون هرچه خوب پس رسونتشون داشت. حالا شاید به خود کمشانس بیدید سینما که نترسه به اون اندازه که توانایی داره موقعیت بدن بیده.
و دوستداران فرهنگ دو دهه پس از درگذشت نه سراینده زمستان را از یاد بردند نه امید را. روز پنجشنبه مصادف بود با 20 سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث، میم امید، که از قله‌های شعر امروز ایران به شمار می‌رود. شاعری خراسانی و زاده مشهد که اکنون در طوس کنار فردوسی آرمیده و زمانی گفته است من هم از کار نیما الهام گرفتم و هم خود برداشت داشتم. شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز به مازندران امروز برسم. و این را هم گفته بود که شعر محصول بینایی انسان در لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد. هفته آینده قاصد شما فرهنگ دوستان مفصل از میم امید خواهد گفت.
قاصدک هم چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نزیاری نزد دیار دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و بوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قصدک در دل من همه کوهند و کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریبی تو فریب. قصدک هن ولی آخری بای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی، کجا رفتی آی، راستی آیا جایی خبری هست هنوز، منده خاکستر گرمی جایی، در اجابی تمع شوله نمی بندم، خردک شرلی هست هنوز. قصدم ابهای همه عالم شب و روز در دلم می گریم.
عدم برگزاری انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران. علت: حضور تنها 305 از 1045 عضو این اتحادیه، یعنی عدم حضور بیش از 2/3 ناشران و کتابفروشان عضو این اتحادیه و نرسیدن جلسه به حد نصاب. چرا؟ پاسخ را از عباس معروفی می شنویم، ناشر کتاب و ماهنامه گردون در برلن، که پیش از خروج از ایران در پی محکوم شدن به حبس و شلاق در پرونده‌ای مربوط به فعالیت‌های ادبی سالها همین ماهنامه را منتشر می کرد و بنیانگذار، مدیر مسئول و سردبیرش بود و اکنون شمار عنوان کتاب‌هایی که در خارج از ایران به چاپ رسانده از 120 می گذرد.
اتحادیه باید برای تسهیلات کار ناشران حرفه‌ای باشه و خب در این چند سال من مرتب با ناشرا در تماس بودم، گله‌مندن، اذیت شدن، آزرده شدن به شکلی تو نمایشگاه کتاب یا برای مثلا تسهیلاتی که وجود داره برای کاغذ یا امکانات، اینا همیشه ته صف قرار گرفتم. دلیلش هم اینه که ما یه تعدادی مثلا فرض کنید 2300 ناشر حرفه‌ای داریم، یه چیزی حدود 7000 ناشر داریم که فقط به صرف چاپ یک کتاب مثلا شورن ناشر، و خب اونا در واقع کاغذ فروشن و این کاغذ فروشات جدید نیستن، اینا همیشه بودن. کسانی هم که عواملی که با وزارت ارشاد همکاری دارن، یا نیروهای بسیجی هستن یا نیروهای به هر حال سپاه هستن، کسانی هم که میخوان کاغذ بگیرن. یعنی شما فکر کنید یه کتابی مثل دیوان صاحب تبریزی که 6 جلده، یک بار مثلا 30 سال پیش چاپ شده، هنوز ناشر اینو داره، نتونسته انتشارات زوارینو بفروشه، و شما فکر کنید یک ناشری میاد یک باره دو تا تریدی کاغذ میگیره برای دیوان صاحب با تیراژ 5000 جلد، اعلام کرده که من دیوان صاحب تبریزی چاپ کردم. مثلا صاحب تبریزی کسی نمیخونه، و خب اون دو تریدی کاغذ در واقع تبدیل شده به دو تا ساختمون. این چیزها مسائلی بوده که ناشران رو آزرده، و خب خیلی از ناشرا به من میگن که کاغذ سوبسیددار نمیخوایم، ما اصلا هیچ گونه امکانات دولتی نمیخوایم، فقط ما رو ول کنن که ما همین کتابایی رو که داریم بتونیم حفظ بکنیم. برای همین ناشرا رابطهشون با اتحادیه قطع، در حالی که اتحادیه ناشران هست، عملا میبینیم که اونجا شده اتحادیه کاغذ فروشان.
بعد انتخابات نهمین دوره بیش از 4 سال پیش برگزار شده و الان هم هیچ کدوم از اون 5 عضو هیئت مدیره منتخب نمیخوان نامزد دوره بعد باشن. علت چی میتونه باشه؟ همینایی که گفتی؟
برای همین چیزها اتحادیه ناشران تبدیل شده به یه اتحادیه کاغذ فروشان با یه سری آدمهایی که مقاصد سیاسی دارن، و خب با این دولتی که هست فعلا میخوان تو اون مرام و مسلک بمونن، و همه هم برای محدود کردن نشر و تهدید با هی جیمی و تهدید با هی دوچشم و هر نوع تهدیدی علیه ناشران ایران هست. من ناشری رو میشناسم که 96 کتاب برای چاپ آماده کرده، 2 سال منتظره. 96 کتاب میدونین چه سرمایه هنگفتی هست، یعنی پول عظیمی رو این آدم خوابونده. خب 2 سال دیگه اینو نگهدارن، ورشکست میشه اصلا عملا. وقت اون 7000 ناشری که امتیاز نشر گرفتن و کاغذ میفروشن، خرید و فروش میکنن، اونا میدونداری میکنن، فضای ارعاب به وجود میارن، از اتحادیه بگیرین تا کتاب فروشی ها، تا تو همه فضاها، اینا تا ساخت تاز میکنند و فضا رو در اختیار میگیرند.
برگزیدگان بعدی در صورتی که جلسه رای گیری ماه آینده تشکیل بشه، شمار شرکت کنندگان هم برخلاف این بار به حد نصاب برسه، با چه مشکلات و موانعی روبرو هستند و چه راهکارهایی برای حلش؟
به هر حال خیلی از ناشران شرکت نمیکنند کماکان، ولی اون عده‌ای که شرکت میکنند باید بتونن فضایی رو ایجاد کنن که ناشران بتونن استفاده بکنن ازش، از تحصیلاتش بهره ببرن. ولی خب نمیدونم کسی حوصله‌شو داره که مثلا بره با آدمی که اصلا ناشر نیست و اصلا مسئله نشر نمیدونه بشینه کلکل بکنه. نمیدونم. صحبت‌های وزیر ارشاد رو که چهارشنبه شب صحبت کرده اگر گوش کنین می‌بینین که جمله به جمله‌اش برای محدودیت نشر، ناشر، نویسنده، کتاب و فضای کتاب در ایران هست. جمله به جمله‌اش اگر دقت کنید اصلا نیاز به تفسیر هم نداره. خیلی علنان ایشون معتقده که کتاب رو باید محدود کرد. جوونی من رفت، نسل بعد داره تباه میشه. الان نویسندگانی که تو ایران هستن، یه نویسنده 4 سال 5 سال مگه میتونه پای یه کتاب بشینه؟ آدم یک بار عمر میکنه. اینا سه نسل رو دارن از بین میبرن. خب کدوم امید؟ این که مثلا فکر کنین خب تو ایران کتاب دانشگاهی، بله هزاران عنوان کتاب دانشگاهی در میاد، اینا هم هی عنوان میکنن که ما چندین هزار عنوان کتاب منتشر کردیم. ولی کتاب یعنی آماری که نویسندگان رسمی کشور اعلام میکنن، اون چیزی که کانون نویسندگان ازش رضایت داشته باشه. شاعر نویسنده تو مملکت باید اجازه بالیدن داشته باشه.
در زمینه داستان آیا به اندازه کافی آثاری منتشر شده که امسال هیئت داوران جایزه هایی مانند جایزه هوشنگ گلشیری ترغیب بشن برخلاف چند سال گذشته جایزه هایی اهدا کنن؟
ببینیم بدترین حوزه که در سانسور وجود داشته و بیشترین آسیب رو خورده قسمت ادبیات خلاقه و به ویژه ادبیات داستانی بوده. یعنی بیشترین آسیب رو ادبیات داستانی در طول این 31 سال خورده. برای اینکه لااقل یک چیزی رو مسئولین فرهنگی فهمیدن که حتی تاریخ رو بعدها دیگران به روایت‌های مختلف می‌نویسن. ولی الان اگر شما بخواید مثلا در روسیه ببینید مردم چی می‌پوشیدن، چی می‌نوشیدن، رفتار پلیس چگونه بوده، در دادگاه‌ها چجوری برخورد می‌کردن، قیمت‌ها، لباس‌ها، رفتارها، همه چیز رو بسنجین، ناچارین بریم داستایوفسکی و چخوف رو بخونین تا روسیه رو بشناسین. خب این نوع ادبیات، ادبیات خلاقه، ادبیات داستانی در این چند سال و به ویژه در این دو سال اخیر کاملاً زیرزمینی شده و یه چیزی حدود 4000 جلد کتاب هنوز مجوز نگرفته. مسئولین وزارت ارشاد در مرحله‌های مختلف ناشران و نویسندگان رو در واقع سر کار گذاشتن با دروغ‌های عجیب و غریب که مثلا به زودی اعلام می‌کنیم، به زودی یک لایحه تثبیت می‌کنیم، به زودی بخشنامه می‌دیم، ولی عملاً فقط از سر خودشون باز کردن و نمی‌دونن چیکار بکنن. در واقع می‌خوام بگن نه، ولی نه هم نمی‌گن و همینجوری اینا رو سرگردان کردن. اخیراً اگر یادتون باشه چند ماه پیش وزارت ارشاد اعلام کرد 250 عنوان کتاب که مجوز نگرفته بررسی شده و مجوزدار شده. تقریبا دو سه ماهی سایت ها، وبلاگ ها، روزنامه ها نوشتن، نویسنده ها و ناشرها خوشحال بودن، همه منتظر بودن که این 250 کتاب بالاخره یکیش ممکنه مال این ناشر باشه، سرمایه های خابیده که مثلا ناشر منتظر هست کتاب رو انتشار برسونه. همه خوشحال و منتظر بودن که بعد هم مسئولین ارشاد اعلام کردن این 250 تا یا 280 تا نیست، بلکه 600 عنوان کتاب هست. و بعدم که معلوم شد همچین چیزی نبود، فقط یک جمله گفته بودن که 3 ماه بتونن خودشون رو پیش ببرن و بتونن همون مقاصد قبلی رو عمیق‌تر بکنن. کارهای بسیار قشنگی نوشته شده، داستانهای بسیار زیبا نوشته شده، شعرهای بسیار زیبا تولید شده. من هفته گذشته یک مجموعه شعر از یک شاعر جوان منتشر کردم که واقعا میگم یکی از امیدهای آینده شعر ایرانه. منتها تو ایران نتونسته منتشر کنه. من تو خارج از کشور مگه چقدرش من میشناسم؟ منم به ندرت گاهی با اینا آشنا میشم یا ارتباطی برقرار میشه من میتونم کتابی رو چاپ بکنم. و بعدم من انقدر امکانات ندارم. مسئله دیگه‌ای که هست این که امکان پست کتاب به ایران اصلا کاملا صفره. برای اینکه هر کتابی که از خارج از کشور به ایران پست میشه قسمت وزارت اطلاعات پست اینو برمی‌داره. کسی هم جرئت نمی‌کنه بره پیگیری بکنه. در واقع اینا یک کتابخونه عظیم مجانی درست کردن از انبال مردم.
عباس معروفی در برلن. امیر حسن چهلتن، نویسنده ایرانی که این روزها برای نظارت بر ترجمه 2 اثرش به زبان آلمانی در شهر برلن به سر می‌برد، در چارچوب جشنواره‌ای با نام مشرق زمین در شهر اوسنابروک بخشی از رمان تهران خیابان انقلاب را که 1 سال است به زبان آلمانی منتشر شده برای حاضران خواند. در آغاز گفتگویی که میشنوید، همکارم شهرام میریان از امیر حسن چهلتن درباره جشنواره مشرق زمین در شهر اسنابروک و برنامه کتابخوانی پرسیده است.
این فستیوال از سال 2005 در شهر اسنابروک هر سال برگزار میشه و محور عمده فستیوال هم موسیقی هست. موسیقی ایران هم همیشه حضور داشته در این جشنواره و امسال هم آقای نادر مشایخی بود و موزیسین هایی از کشورهای دیگه آسیایی و من هم در این فستیوال داستانخوانی کردم.
روزنامه های آلمان به این کتابخانه شما هم پرداختن. آقای چلتن، شما بخشی از کتاب تهران خیابان انقلاب رو خواندید. اگر ممکنه یک نگاه کوتاهی به درون‌مایه کتاب بیاندازید و سپس بفرمایید که چه بخشی از این کتاب رو خوندید.
این کتاب به ایران معاصر با مرکزیت شهر تهران میپردازه، به مسائل جاری و زندگی روزانه مردم تهران در یک دو دهه اخیر. البته این اجرایی که از کتابخونی من بود میتونم بگم یکی از بهترین اجراها بود، به این دلیل که کسی که کتاب رو میخوند و قطعاتی از این کتاب رو اجرا کرد خانمی است به نام ندا رحمانیان که هنرپیشه تئاتر هست، موفق و پرکار هم هست. در 3-4 سالگی به آلمان اومده و من از چهره مستمعی میتونستم حدس بزنم که تا چه حد مجذوب اجرای ایشون شده بودند، به خصوص که یک تکه هست در رمان که یک مجلس خواستگاری هست. ایشون خیلی خیلی جذاب این تکه رو خوند و اجرا کرد و خیلی استقبال خوب بود.
خانم ندا رحمانیان، آقای چلتن، بخشی از کتاب رو به زبان آلمانی خوندن. با توجه به اینکه خب کتاب آلمانی هم هست، اصولا معمول هستش که وقتی اینجا در آلمان کتابی خوانده میشه هم فارسیش خوانده میشه از طرف نویسنده و هم آلمانیش رو خانم ندا خوندن. آیا شما بخشی از این کتاب رو به فارسی هم خواندید؟
بله من یکی دو تکه خیلی کوتاه رو خوندم، چون حضار عموما غیر ایرانی بودند و آلمانی بودن یا خارجی های دیگه، فقط برای اینکه مزه زبان فارسی رو هم بچشن من یکی دو تکه کوتاه رو هم به زبان فارسی خوندم از این رمان
تهران خیابان انقلاب. آیه چلتن، تا اونجا که من یادم هست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، معرفی شد. بازتاب این کتاب و اصولا استقبال از این کتاب چگونه بوده تا به حال در آلمان؟
کتاب سال پیش منتشر شد، یعنی 2009، کمی پیش از آغاز نمایشگاه کتاب فرانکفورت. میتونم بگم که استقبال منتقدین با این کتاب بسیار بسیار خوب بوده. نقدهای متعدد و مفصل راجع به این کتاب نوشته شد و بد نیست همینجا اشاره بکنم که رمان تهران انقلاب یکی از 3 رمان سگانه تهران هست، که اون دو رمان دیگه هم در سال دیگه و دیگریش در سال بعدش، یا به عبارت دیگه در سال 2011 و 2012 توسط انتشارات بک در آلمان اونها هم ترجمه و منتشر خواهد شد.
و ممکنه نامشون رو هم بیان کنی؟
بله، احتمالاً کتابی که در سال 2011 حتما منتشر میشه، کتاب البته در ایران منتشر نشده و حدود الان نزدیک به 3 ساله که ناشر من در ایران این رو برای کسب مجوز به وزارت ارشاد سپرده و پاسخی هنوز دریافت نکرده. ممکنه که اسم این در ترجمه آلمانی عوض بشه، این رو باید که با مترجم و ناشر ما بحث بکنیم که جذابیت معادل آلمانیش آیا کفایت میکنه یا اینکه ما باید نام مشابه دیگه انتخاب بکنیم. و کتاب سوم تهران شهر بی‌آسمان خواهد بود که این یکی به فارسی و عربی منتشر شده، البته نسخه فارسیش با کمی جرح و تعدیل که طبیعتاً همچنان که در نسخه عربیش هم به طور کامل ترجمه و منتشر شده، در نسخه آلمانی هم نسخه کامله این رمان منتشر خواهد شد. مترجم من سال هاست که خانم سوزانه باغستانی هست، ایشون مقالات من رو هم سال هاست که ترجمه میکنه برای نشریات آلمان و لکتور یا ادیتور این رمان ها هم آقای کورت شارف هستش.
آیا شما طی اقامتتون در آلمان و در شهر برلین تا به حال دست به کار شدین که کتاب دیگری رو خلق کنید؟
بله، من الان مشغول نوشتن یک رمان تازه هستم.
و نامش؟
هنوز نامی براش انتخاب نکردم.
در نظر دارین این رو هم به زبان آلمانی منتشر کنید یا خیر؟
طبیعتاً من سعی میکنم این رو نخست در ایران و به زبان فارسی منتشر بکنم. منتها اگر که با مانع روبرو بشه چاره ای ندارم این که اون رو هم در خارج از کشور نه به زبان فارسی بلکه به زبان آلمانی یا ترجمه به زبان دیگری منتشر کنم.
پیک فرهنگ.
گزارش هفته گذشته پیک فرهنگ درباره دهمین کنفرانس سالانه قاجارشناسی که امسال مشترکاً به دعوت مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار و دانشگاه آکسفورد در همین دانشگاه برگزار شد، شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا را بران داشت تا نقطه نظرهای خود را در این باره با پیک فرهنگ در میان بگذارند. در این برنامه فقط وقت پرداختن به دیدگاه‌های انتقادی را داریم که آنها را با یکی از دست‌اندرکاران این کنفرانس، هوشنگ شهابی، استاد تاریخ دانشگاه بوستون در میان گذاشتیم. هوشنگ شهابی، شما از گردانندگان و شرکت کنندگان در دهمین کنفرانس مؤسسه بین‌المللی مطالعات قاجار بودید در دانشگاه آکسفورد و حرفتون تاریخ نگاریه. اول صدای این شنونده پیک فرهنگ رو بشنویم که نظرش رو درباره گزارش پیک فرهنگ هفته گذشته در این باره بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته.
سلام و با درود و خسته نباشید. در مورد کنفرانس قاجار خواستم بگم که ما چه اصراری داریم که همیشه دوست داریم در تاریخ زندگی کنیم و اصلا به جلو فکر نکنیم و چاره جلو رو نداشته باشیم. گیریم که سلسله قاجار هیچ عیب و نقصی نداشتن، اون همه حرمسرا و خوشگذرونی اصلا نداشتن، معاهده ترکمنچای هم در زمان اونا انجام نشد، هزار تا هنر هم داشتن، ولی واقعا چه مهمه؟ مگه کسانی که در صدر قدرت هستن نباید خدمتهایی به کشورشون بکنن؟ اگه خدمتی کردن که وظیفه‌شون بوده، اگر هم کوتاهی کردن بازم مقصر بودن چون در صدر بودن، مثل الان دولتیانی که در صدر هستن و مردم چاره‌ای ندارن. پس بنابراین نباید به اونها کردیتی داد، نباید دیگه زیاد بهشون بند کرد. چیزی که گذشته گذشته، مثل اینه که خانواده زندیان بلندشن اون همه از هنرا و کراماتشون، حمام وکیلشون در شیراز و باغ ارمشون، که همه این چیزا رو بخوان به رخ بکشن، چیز مهمی نیست. اون چیزی که مهمه واقعا آینده ایرانه. این همت ها اگه واقعا اینا نیتشون ایگوهای شخصی نیست و دو مرتبه به دربار رسیدنهای قدیم در سرشون نیست، بیان یه فکر و چاره‌ای بکنم برای این جامعه بدبخت زیر خط فقر جوانای در زندانمون. در این مورد بیان انرژی و خرجشون رو بذارن. حالا مدرن بودن و غیر مدرن بودن پیشکشمون، فقط بتونیم در حد حقوق بشر حق و زندگی داشته باشیم، این اهمیت داره. وگرنه یعنی کنفرانس قاجار و بقیه‌اش به نظر من اتلاف وقت و چونه زدن بی خودی هستش، اصلا فایده نداره. چیزی که گذشته گذشته، باید به فکر آینده بود. ببخشید و متشکرم از این وقتی که به بنده دادید.
چی فکر میکنین درباره دغدغه‌ای که این شنونده ما داره؟
والا موضوع اینه که در دنیای تحقیقات علمی یه چیزی هست به نام تخصص، یعنی مورخ کارش تحقیق در اوضاع گذشته جامعه است، نه در اوضاع آینده جامعه. شما به مورخین عیب بگیرین که چرا درباره آینده اظهار نظر نمی‌کنن، مثل این میمونه که به یک نجار عیب بگیرین که چرا تعمیر اتومبیل نمی‌کنه. کار ما اینه که گذشته رو مورد بررسی قرار بدیم. و ثانیاً این که شرکت کنندگان در کنفرانس حتما ایرانی نیستن، یعنی این کنفرانس بین‌المللی همونطور که از اسمش پیداست و خیلی از سخنرانان ما انگلیسی بودن، امریکایی بودن، آلمانی بودن و خب نمیشه انتظار داشت که همه یهو روشنفکر ایرانی باشن و درباره آینده نظر بدن. سوال اصلا این که حالا فرض کنیم که ما این مسئله تخصص رو بذاریم کنار و همه بشینیم دور هم و درباره آینده اظهار نظر کنیم. من مطمئنم که نتایجی که ما بهش خواهیم رسید اولا در ایران کوچکترین بازتابی نخواهد داشت و اصلا مهمتر هیچ کس به نتیجه گیری های ما ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین همون بهتر که به کار خودمون برسیم که تاریخ نگاریم.
چند نفر از کاربران وبسایت هم نظرشون رو زیر گزارش پیک فرهنگ درباره کنفرانس قاجارشناسی در دانشگاه آکسفورد در میان گذاشتن. یک نگرانی مشترک اینه که به نظر چند تا از کاربرا دوران 150 ساله قاجار به نظر اونا با استبداد از کف دادن خطایی از ایران، انعقاد قراردادهای استعماری به ضرر منافع ملی، فساد مالی و فساد اخلاقی شناسایی میشه و میپرسن چطور میشه آغاز دوران مدرن تاریخ ایران دوران قاجار باشه و یکشون گفته مورخانی که این کارو میکنن دارن امتیازی میدن به سلسله قاجار.
ببینید ما وقتی میگیم مطالعات قاجار منظورمون پادشاهان قاجار نیست، منظورمون طایفه قاجار نیست، منظورمون یک دوره از تاریخ ایرانه و این 150 سال بالاخره جز شازده و پادشاه آدمای دیگه هم بودن، شاعر بودن، نمیدونم نویسنده بود، هنرمند بود، نقاش بود، بازار بود، زنا بودن، نویسنده ها بودن، متفکرین بودن و ما لغت قاجار رو به کار میبریم برای اینکه مجبور نشیم بگیم از سال 1785 تا سال 1925. این یک دوره است از تاریخ ایران و هدف ما اعاده حیثیت از پادشاهان و نخبگان اون دوره نیست. ثانیاً به نظر من ریشه های مدرنیت در ایران 100% به دوران قاجار برمیگرده، به همون دلیلی که این منتقدین میگن، یعنی در حقیقت مدرنیت در ایران عکس العمل است به وضع نامطلوب دوران قاجار، در اینکه اگر وضع قرن 19 ایران مطلوب بود که مردم مجبور نبودن بهش عکس العمل نشون بدن. کاملا طبیعیه که ریشه های مدرنیت هم از نظر آموزش و پرورش مثل تاسیس مدرسه دارالفنون، هم از نظر تفکر میرزاخان کرمانی و امثال ها، یا از نقطه نظر معماری کاملا در اون دوره هست و چیزی که برای مورخ دوران قاجار رو انقدر جالب نشون میده این تقابل سنت و اوائل مدرنیته، یعنی مدرنیت به صورت یک درخت خیلی ضعیف داره سعی میکنه رشد کنه در محیطی که درست خلاف مدرنیت هست. اینه که فکر میکنم این انتقاد درستی باشه.
خودتون به نکته دیگه برخوردین توی واکنش ها که فکر کنید که اگر توضیح دیگه ای بدین در مورد دیگه ای روشن کننده باشه؟
بله، و اتفاقا میخوام بگم که خیلی از برخوردها با دوران قاجار کاملا کلیشه‌ایه، یعنی در دوران محمد رضا شاه و پهلوی به طور کلی و تا حدودی حتی در دوران جمهوری اسلامی این 130 سال دوران قاجار یک دوران انحطاط دانسته میشده و جز عناصر بد و اون زوایای نامطلوب توجه بیشتری بهش نشده، در صورتی که خب بله درسته قرارداد ترکمنچای هست، نمیدونم کنسرشن های مختلف هست، ولی از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که ایران جز معدود کشورهایی بود که استقلالش از دست نداد، یعنی در تمام افریقا، در تمام آسیا، هند به این عظمت، ویتنام به این عظمت، اندونزی به این بزرگی، همه استقلال خودشون رو از دست دادن. فقط 3-4 تا کشور هستن که تونستن استقلال خودشون رو حفظ کنن: چین، ژاپن، تایلند و ایران. بنابراین در مقایسه با کشورهای دیگه آسیایی وضع ایران انقدر هم بد نبود. این یکی. و ثانیاً کار ما که فقط تاریخ سیاسی نیست، تاریخ هنر هم هست، تاریخ معماری هم هست، و اگر این رو در نظر بگیرید ما به این نتیجه میرسیم که از خیلی جهات قرن 19 در ایران آخرین دوره شکوفایی فرهنگ و هنر سنتی ایران بوده و به همین دلیلی که باید بهش احترام گذاشت و ارزشش رو دونست.
و حالا مطلبی که هفته پیش در پیک فرهنگ وعده‌اش را دادیم، خلاصه پژوهش همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادب دانشگاه آکسفورد، در کنفرانس قاجارشناسی در همان دانشگاه درباره شعر دوران قاجار و پدیده بازگشت ادبی.
بازگشت ادبی از اواخر قرن 18 شروع میشه، نوعی واکنش به کم و بیش انحطاط شعر در قرن 18. قرن 18 قرن بدی بود در ایران و همه چیز در حال انحطاط بود و غیر و غیر و خب شعر هم همینطور. البته بعد اینو گذاشتم به گردن چیزی که میگن سبک هندی، ظاهرا از اوایل صفوی آغاز میشه، در حالی که بنده معتقدم ریشه هاش تو قرن 14 دوره حافظ و اینها، حتی حافظ و کمال خجندی جزء آغاز کنندگان بعضی از تکنیکای سبک هندی بودن. بگذاریم، اینا معتقد بودن که بعد تمام اون 300 سال دوره صفوی و بعدش تا آخر قرن 18 انحطاط و بازگشت ادبی اینجا شروع شد که برگردن به انواع و اشکال ژانرها به اصطلاح و فرم‌های ادبی شعر قدیم، یعنی شعر از قرن 10 میلادی تا قرن 16 تمام دوره شعر سرایی پیش از صفوی که بهش میگیم دوره کلاسیک، و مثل اون شعرهای بزرگ قدیم قصیده گفتن و غزل و مثنوی گفتن و اینها غالبا به اختفای اونها بود، یعنی قصیده انوری گفته بود مال استادای کلاسیک، بعد مثلا فتح الله خان شیبانی هم وزن هم قافیه هم کم و بیش موضوع اونو میگرفت یا قصیده خودش میساخت و به این معنی بازگشت بود. اما این معنیش این نیست که اینها کوچکترین چیز جدیدی نگفتن و تقلید چی صرف بودن. البته بازگشت بود، ولی خب شعر اینها در چارچوب خودش یه چیز جدیدیه، برای اینکه مثل قاآنی شیرازی کسی بیشتر شعر نمیگفت در دوره کلاسیک. این نیست که بگیم فقط اینها تقلید کردن، اما البته ابداعات زیادی هم نکردن. مهمترینشون خیلی شاعر بودن، مهمترینشون یکی قام مقامه، اون صدر معروف و وصال شیرازی و همین قاآنی شیرازی که اسمو بردن، یغمای جندقی، فروغی بسطامی و فتح‌الله خان شیبانی رو اسمو بردن، نشاط اصفهانی، سروش اصفهانی، اینا شعرهای درجه یکشونن و خب یک جمعیت بزرگی دیگه هم شاعر پایین‌تر از اینها آمدن. خود قاجاری شعر میگفتن، فتلیشا شعر میگفت تخلصش خاقان بود، پسرش ازاد سلطنه شعر میگفت تخلصش بیانی بود، یکی از پسراش محمد قلی میرزا ملک‌آرا پسرش شد شاعر حرفه‌ای، عنوانش گفتن شمس و شعرا، که این سرسلسله خاندان شمس و شمس ملک‌آرای دوره ماست که با جهانبانی هم نسبت داشتن. پسر ملک ایرج، پسر فتلیشا، شاعر حرفه‌ای شد، لقبش بود صدر الشعرا. این شاعر درجه یکی نبود، ولی پسرش یکی از شعرهای درجه یکی تاریخ شعر فارسی در اومد، ایرج. و خلاصه تا میرسیم به انقلاب مشروطه دیگه، انقلاب مشروطه هم یا آدمایی مثل ملک الشعرا حداقل در همون اوائل و ابتدا و در 20 سال اول همون فرما رو حفظ کردن، ولی خب حرفشون جدید بود، یا بیشتر اوقات حرفشون جدید بود، نه فقط راجع به موضوعات سیاسی و فلانی حرفا، بلکه مسائل دیگر هم جور دیگه بیان می‌کردن. یه دوره نوعی شده بود دیگه، نوسازی. من به اینا میگن شاعرهای مدرن، که از اون از ملک شعرا شما بگین تو حمیدی شیرازی و امثال اونها، شهریار و غیره، اینا من بهشون میگم شاعرهای مدرن، تفکیک میکنم میگم اینا شاعرهای مدرنن، مثلا قدیمی سرا نیستن، کهنه سرا میگفتن، اینا شاعرهای مدرنن در مقابل شاعرهای مدرنیست که سرسلسلشون نیمایوشیش بود و دیگران، نه اینکه اونها مدرن نیستن. اینو سالهای سال من تو مقالم چاپ کردم 25 سال پیش، تفکیک بین مدرن و مدرنیست، و اینها خب در پی همون جریان بازگشت اومدن، اگرچه تحول شد.
پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.